میتن خوب ایره بسابن، مثل یه قروت میسابن، ایره خوب بسابن، هستایش جدا میشه، پوسته ها جدا میشه و آبش کاملا میره او زیر دیگ. البته این کف هم بکنن، کفشم باید بگیرن و خاطر پرزای خود آلبالو که ما اینجا ثابیده میشه مقدار پرز داره، پالم داره، ایرم سعی کنن از صافی یا از یک جالیگه که نازک بکشن داخل شیشه های بوتجه نوشابه یا آب مدنی جای کنن، اصحای کنن که میوهای توش معمولا شکرک نمیبنده. اگر دوست دارن خاطر عطر و طعمش و به خاطر ماندگاری بیشتر، سعی کنن در هر کیلو آلبالو یک قاشق آب لیموی تازه اضافه بکنن. اگر آب لیموی تازه نداشتن، اندازه یک پنسه یا یک سرانگشت بسیار خرد جوار لیمو اضافه بکنن که عطر فوق العاده داره و ماندگاری بیشتر. خب این کاره که کردن، توفالا مون دی طرف شما گفتین از مربا کپ زدیم، توفالاش هم دور نمندازیم، دانه دانه هستایش اینجا جدا بکنین، بگیرین خودش هم جدا میشه، اما جدا بکنینش بگیرین داخل یک شیشه بندازین به عنوان مارمالاد یا مربا، میتونین در هر وعده یا در هر چیزی که شما خودتان مناسب میبینین میتونین استفاده بکن، پس هیچ دور ریزی نداره.
خیلی عالی، خیلی تشکر. و خوشبال اونایی که میال در پغمان و سالنگ هستن و فصل شما است و باقای آلبالوی
فراوان و ارگانیک و خوب
در دسره است. انشالله که جور کنن و بسای خانوادان برسنن.
تشکر از شما خانم خالقی،
هم با سلیقه هستین، هم مناسبت ها، هم فصل در نظر میگیرین و به هر حال امیدوار هستیم که شنوندهای ما مثل همیشه از این بخش رضایت خاطر داشته باشن. تشکر از شما،
بخیر.
خب دوستای ارجمند، خدمت شما بگویم که ما امروز از صمیمیت در فضای خانواده با شما گپ زدیم. وقتی زن و شوهر هر روز با ورود به خانه سلام علیک گرمی داشته باشند و حالم دیگر مفصل بپرسن، کم کم اولادا هم یاد میگیرن که این کار خوب انجام بدن. خیلی از رفتارها را ما از محیط خود یاد میگیریم و یک شنیمی صمیمی بودن است، رفتارهای صمیمی است، خصوصا که نتیجه خوبی صمیمیت ها را به عینه در فضای خانواده بتانیم ببینیم. سپاس از جناب اکبری عزیز که برای ما پیامک زدن و در آخرین لحظات برنامه پیامکشان را بخوانیم. نوشته کرده راضی باش بر چه اتفاق افتاد که اگر خوب بود زندگی تر قشنگ کرده و اگر بد بود خودت ساخته. مدیون باش به همه آدم های زندگیت که بهترین حس ها را برای شما میتن و حتی آدم هایی که ممکن است به نظر خودت بد و نامطلوب باشن بهترین درس ها را برات میتن. ممنون باش از کسی که برات یاد داد همه شبیه حرف هایشان نیستن و همیشه اما قسمی که میخوایی زندگی پیش نمیره. زندگی اینمی قصاد است، اگر ما کمی چشم پوشی داشته باشیم گاهی و کمی دقت داشته باشیم در دیدن قابلیت ها. گفته سلام آقای مجاب، همکارای خوبتان سلام میرسانم. میخوایم بگویم که ایران و افغانستان اگرچه از نظر مرزهای سیاسی جداستن، اما ای دو برادر هستن که ریشه و تمدن مشترک دارن. یقینا نمتون از جناب اکبری عزیز و نشته کردن به عنوان یک ایرانی بر شما و مردم افغانستان سلامتی و آرامش آرزو میکنیم. ما هم چنین آرزویی داریم و انشالله که در قالب همین صمیمیت ها منطقه شاهد همدلی ها و ساخت و سازهای خوبی باشه و مشکلات منطقه انشالله حل شود. برنامه زنده با زندگی به آخرین ثانیه‌های خودش رسیده. انشالله فردا هم در خدمت شما هستیم و قرار است که از صمیمیت همسران گپ بزنیم. محور فردا ای است. تا زنده با زندگی فردا، زنده با زندگی و خداحافظ شما.
همراهان گرامی، در بخش کلام ناب همراه می شویم با صحبت‌های آیت الله انصاریان با موضوع کینه نداشته باشید. با مدت 5 دقیقه شننده این بخش باشید.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارد.
کلام نام
بدهم برو دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
کینه مال کجاست که نمیپسنده؟ کینه که مال روزگار آشتی و روزگار داشتن و روزگار محبت نی. کینه عاملش همین دعواهاست که آدم از طرف بدش میاد، متنفر میشه، ناراحت میشه. یه عده انقدر آقان که به حرف قرآن مجید گوش میدن میبینن خدا فرموده کینه نداشته باشین، میگن اول ما رو اذیت کرد، بالاخره 4 سال گناه کرد، اون گناه رو به گردن گرفته، ما کینه ای نداریم بهش، کاریش نداریم. و همه باید این گونه باشن، یعنی اسلام دل کینه دار نسبت به مسلمان رو گرچه آدم رو اذیت کرده باشه نمیپسنده. و این نوع گذشته ها واقعا تمام باطن رو نور بارون میکنه. خب ما هممون در معرض آزار هستیم دیگه، هممون حسود داریم، هممون آدم کینه دار دورورمون هست، آدم غیبت کننده هست، آدم اذیت کننده هست، داریم، نمیتونیم نداشته باشیم. بالاخره یکی تو خانوادهش عروس ظالم داره، یکی داماد ظالم داره، یکی زن آزاردهنده داره، یه خانومی شوهر آزاردهنده داره، یکی 4 تا رفیق داره. بعد مدتی اینا برمیگردن ظالم به او میشن، ولی پروردگار عالم دوست نداره دل ما تو کینه نسبت به افراد بمونه. ما اگه آدم بخواد مایه کینه بریزه تو قلب و بعدم این کینه رو ظاهر بکنه، آثارشو ادامه بده، هی آدم تاریک میشه، بسته میشه، گرفته میشه، شقاوت پیدا میکنه. همینیه که پیغمبر و امیرالمؤمنین میفرماین رابطش با دین قطع میشه. رابطش با دین قطع میشه به نظر من معنیش اینه که خدا با آدم کینه دار رابطش میبرد، دوست نداره آدم کینه دار.
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. از استودیوی خبر رادیو دری بندر شجاعی در خدمت شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهوری قزاقستان و هیئت همراه تاکید کردند مشکل اصلی در قضیه اوکراین برنامه غربی ها برای توسعه ناتو است. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در دیدار قاسم ژورمات توکایف رئیس جمهوری قزاقستان و هیئت همراه در خصوص مسائل مربوط به اوکراین گفتند در قضیه اوکراین مشکل اصلی این است که غربی ها در صدد توسعه ناتو هستند و آنها هر جا که بتوانند برای گسترش نفوذ خود تأمل نخواهند کرد. ایشان خاطر نشان کردند باید مسائل را با دقت رصد و بررسی کرد و مراقب بود، زیرا آمریکایی‌ها و غربی‌ها همواره در صدد گسترش دایره نفوذ خود در مناطق مختلف از جمله در شرق و غرب آسیا و ضربه زدن به استقلال و اقتدار کشورها هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی میان ایران و قزاقستان بر لزوم گسترش بیش از پیش همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف به ویژه همکاری‌های منطقوی تأکید کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای هماهنگی در زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی را برای گسترش روابط ضروری خواندند و با تأکید بر لزوم فعال شدن کمیسیون مشترک خاطر نشان کردند دو طرف باید برای پیگیری توافقات و اجرایی شدن آنها تلاش مضاعفی انجام دهند. رهبر معظم انقلاب اسلامی گسترش همکاری‌های فرهنگی میان ایران و قزاقستان را مهم دانستند و افزودند فارابی با عنوان یک فیلسوف و دانشمند اسلامی که اصالت قزاقستانی دارد و در ایران هزار سال درباره آثار او تحقیق و مطالعه شده است میتواند مبنای همکاری‌های فرهنگی و تشکیل یک کمیته مشترک علمی میان دو کشور شود. در این دیدار که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت، قاسم ژورمات توکایف رئیس جمهوری قزاقستان گفت مذاکرات بسیار خوبی با رئیس جمهوری ایران داشتیم و اسنادی که با امضای دو طرف رسید میتواند زمینه ساز گسترش بیش از پیش روابط دو کشور باشد. رئیس جمهور قزاقستان اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و قزاقستان را عمیق خواند و با استقبال از پیشنهاد رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تشکیل کمیته علمی در زمینه فارابی دیدگاه‌های خود را درباره مسائل منطقه و شرایط اوکراین بیان و توضیحاتی درباره شرایط کشورش بعد از تلاش ناکام برای کودتا در سال گذشته ارائه کرد. آرام اول کشیشان در دیدار با وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان از توجه مقام معظم رهبری به جامعه ارمنی های ایران قدردانی کرد. با گزارش روز یکشنبه خبرگزاری صدا و سیما، وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان با آرام اول کشیشان رهبر ارامنه جهان دیدار و در مورد گفتگوی بین ادیان و راه‌های تقویت ارتباط اسلامی و مسیحی در مقر باتریکی گفتگو کرد. آرام اول کشیشان از رهبر معظم انقلاب اسلامی و علت توجهشان به ارامنه و اعطای حقوق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به آنها در ایران قدردانی کرد. رهبر ارامنه جهان برای ایران، رهبر معظم انقلاب و ملت ایران آرزوی پیشرفت و شکوفایی کرد تا بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران با استقلال اقتصادی و سیاسی خود به الگویی برای کشورهای توسعه یافته مبدل شود. رهبر ارامنه جهان همچنین کتاب تازه منتشر شده خود با عنوان کلیسای ارامنه را که به چندین زبان منتشر شده با ترجمه فارسی به وابسته فرهنگی ایران در لبنان تقدیم کرد. همچنین حجت الاسلام سید محمد رضا مرتضوی وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان از تلاش‌های کاتولیکوس ارامنه برای ایجاد فرهنگ گفتگو با توجه به توطئه‌های استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی برای تفرقه افکنی بین مذاهب قدردانی کرد. از بخش خبری ساعت 11 در خدمت شما هستیم. امروز بعد از 2 سال وقفه در قضیه کرونا مراسم روز پناهنده در مشهد در حال برگزاری هست. همکارم بصیر احمد حسینزاده در مرکز این همایش با ما هستن. آقای حسینزاده عرض سلام بر شما، توضیحات شما رو میشنویم.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شجاعی و همه شنوندگان عزیز این بخش خبری رادیو دری. همونگونه که شما هم اشاره کردین، همایش مهربانی، برنامه همدلی در جهت گرامیداشت روز جهانی پناهنده هم اکنون در تالار شهر مشهد با حضور مسئولان جمهوری اسلامی ایران، مسئولان دولت افغانستان از کنسولگری کشور و همچنین مسئولین کنسولگری عراق در حال برگزاری در این مراسم جمع زیادی از مهاجرین و پناهندگان از کشور افغانستان و عراق حضور پیدا کردند تا در رابطه با روز پناهنده به هر حال صحبت ها و ظرفیت هایی که برای پناهنده وجود داره، چالش هایی که وجود داره در این عرصه بررسی بشه و از روز پناهنده تجلیل بشه. در ابتدای این مراسم سید ابو طالب مظفری دبیر این همایش گزارش از عملکرد برگزاری این مراسم تشریح کرد و تقدیر و تشکر کرد از کسایی که در برگزاری این مراسم به هر حال مشارکت داشتن. همچنین آقای مظفری تقدیر و تشکر کرد از مسئولان جمهوری اسلامی ایران به خاطر پذیرایی از مهاجرین در طول 4 دهه گذشته و آقای مظفری به این نکته اشاره کرد که به هر حال مهاجرت و پناهندگی از مقوله هایی هست که نه پناهنده آگاهی از این که چی سرنوشته در انتظاریه و نه جامعه میزبان خبر داره از شرایطی که قرار است در آینده در او وضعیت قرار بگیره و گفت در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران میزبان چند میلیون پناهنده در طول 4 دهه گذشته بوده. در بخش دیگه از این مراسم مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی آقای قاسمی صحبت کرد. ایشان هم از دست آوردهای جمهوری اسلامی ایران در طول 4 دهه گذشته گفت و کمک هایی که بدون منت در اختیار مهاجرین افغانستانی قرار گرفته. از ظرفیت های گفت که به هر حال در طول سالهای گذشته در بخش های مختلف مهاجرین تونستن از این ظرفیت ها استفاده کنن و همچنین به هر حال از کمک هایی که مجامع جهانی به مهاجرین در ایران کمک کردن، هرچند که گفت این کمک ها بسیار اندک بوده، ولی گفت باز هم ما تقدیر و تشکر میکنیم از این کمک هایی که صورت گرفته. همین حال مسئول کمیسری های سازمان ملل متحد در خراسان رضوی داره صحبت میکنه که انشالله باز در بخش های بعدی خبر در خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان گرامی خواهم بود. اگر پرسش خاصی دارین من در خدمت شما.
جناب آقای حسین زاده، توضیحات شما کامل بود، اما قرار شده که در برنامه امروز از عده ای از چهره های نخبه مهاجر هم تقدیر بشه، شامل چه بخش هایی میشه این کار، این برنامه ای که دارن؟
بله، آنگونه که من دقایق قبل از دبیر این همایش پرسیدم، قرار است که در پایان این مراسم از جمعی از شخصیت ها و چهره های علمی مهاجرین، چهره های علمی و فرهنگی تقدیر و تشکر شد و گفتن که این بار بنای بر جوانگرایی هست، ضمن این که از تعدادی از چرای پیش قسمت تقدیر و تجلیل میشه از چرای از جوانان مهاجرین هم تجلیل بشه که البته اسامی و هنوز اعلام نشده و اسامی اونا رو من ندارم. قراره که تا دقایق دیگه این مراسم تجلیل از نخبگان مهاجر افغانستانی هم برگزار شد. لازم بیاداوری هست که قرار هست در حاشیه این مراسم کنفرانس خبری با حضور مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی و همچنین مسئول کمیساری های عالی سازمان ملل متحد در مشهد هم برگزار شد که انشالله در بخش های بعدی خبر انشالله که در این کنفرانس خبری حضور پیدا کنیم در خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب رادیو دری خواهیم بود.
آقای حسین زاده، از بخش های جانبی این همایش بر ما بگید، کدام نمایشگاهی دایر شده در این زمینه؟
خدمت شما عرض کنم که قرار است از روز شنبه در بازار ملل نمایشگاه آثار هنری و فرهنگی مهاجرین افغانستانی در بازار ملل به نمایش گذاشته شد که انشالله باز در بخش های بعدی خبر جزئیات او که اعلام شد در اختیار شنوندگان خوب رادیو قرار خواهم داد.
بله، گزارش همکار ما بصیر احمد حسین زاده بود از تالار شهر مشهد در مراسم همایش روز پناهنده. بسیار تشکر از شما آقای حسین زاده.
بسیار تشکر از شما که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادین. خدا نگهدارش.
تشکر. ادامه خبرها از بخش خبری ساعت 11 رادیو داری. 35 تن از کارکنان میدان هوایی بین المللی احمد شاه بابای قندهار در اقدامی اعتراض آمیز استعفا کردند. افغانستان پس از 2 دهه اشغال نظامی توسط نظامیان آمریکایی با بحران اقتصادی روبرو است و تحریم‌های غرب به ویژه آمریکا به بهانه به قدرت رسیدن طالبان وخامت اوضاع اقتصادی این کشور را تشدید کرده است. این تحریم‌ها موجب شده حکومت موقت طالبان نتواند حقوق کارمندان دولت اهم از نظامی و ملکی و بازنشستگان را به موقع پرداخت کند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، 35 تن از کارکنان میدان هوایی بین المللی احمد شاه بابای شهر قندهار به دلیل تعویق 8 ماهه در پرداخت حقوق خود روز یکشنبه استعفا دادند. با گفته معترضان، مقامات میدان هوایی بارها وعده پرداخت سریع حقوق عقب مانده آنها را داده اما به این وعده ها عمل نکردند. با گفته وی، بارها از سوی برخی از مقامات به آنها وعده داده شده بود که روی پرداخت حقوق آنها کار جریان دارد و به زودی پرداخت می شود، اما پس از گذشت 8 ماه پرداخت نشده است و آنها به همین دلیل استعفا دادند. معاون سخنگوی مقام ولایت قندهار تعداد این کارکنان مستعفی را 15 نفر اعلام کرده است. تأکید شیر عباس استانگزای بر بازگشایی مکاتب دخترانه عنوان گزارش همکارم خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان است که با اتفاق میشنویم.
شیر محمد عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان برای چندمین بار تأکید بر بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم دارد. شیر محمد عباس استانگزای در نشستی میگوید حکومت موقت طالبان بر تحصیل همه دختران و پسران افغانستان در هر سن و سالی متحد است و به زودی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم هم بازگشایی خواهد شد و دلیل تأخیر در باز شدن مکاتب دخترانه را تخنیکی می داند.
دا پا مونگ لازم است چه دیده ملک هر فرد که اغا نر دا و خزه دی تعلیم زمینه ورطا مساعده کن. دا دی دوی طبیعی حق ده. دا دی دوی اسلامی و شریعی حق ده. علماء کرام و فتوا صادره کرده. علم پر نر او خزه بانده فرض ده.
همواره زنان و دختران خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم و خواهان فراهمسازی زمینه کار از سوی حکومت موقت طالبان هستند. هدا خموش فعال و غزن می گوید حکومت موقت طالبان با حذف زنان نمی توانند حکومت داری بکنند.
طالبان با حذف زنان که نیمی پیکری از جامعه هست نمی توانند حکومت داری بکنند. حذف زنان و بستن در به مکاتب و دانشگاه ها برای زنان نشانی از بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی بر مردم افغانستان و طالبان است. این طالبان باید مشروعیت از مردم، از جوانان و از مردم افغانستان بگیرد، نه از میزها و گفتگوهایی که در بین المللی که صورت میگیرد. آنها از آموزش و خود آگاهی زنان هراس دارند و میترسند.
مریم معروف فاروین فعال حقوق زن در این باره میگوید
خوشبختانه یک جمع از اعضای گروه حاکم در افغانستان هرچند که تعدادشان محدود است تانستن از گذشته درس های خوب بگیرند و به این نتیجه متوصل شدند که عدم حرمت گذاری به حقوق و خواسته های شهروندان افغانستان خصوصا زنان افغانستان قطعا میتونه حاکمیت و عمر حاکمیتشان در افغانستان با مخاطره مواجه بسازد. بنان امیدوار هستیم که زنان افغانستان بیشتر از این قربانی اختلافات میان گروهی و سیاسی یک جمع در افغانستان قرار نگیره و هر چیز زودتر در مکاتب دخترانه باز شود.
بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم، تشکیل یک دولت فراگیر، تأمین حقوق همه شهروندان با ویژه از زنان و دختران، آزادی بیان، از خواسته ها و شرط های جامعه جهانی برای برسمی شناختن حکومت موقت طالبان است که همواره حکومت موقت طالبان خود را متحد بر این همه در چارچوب شریعت اسلامی می دانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پایان بخش خبری ساعت 11 را اعلام می کنم. در ساعت 1 هم خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان می کنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خیلی دمیزه سفرالی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دامشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، همراهان خوب رادیو دری، سلام میگیم خدمت شما، روزتان بخیر. امروز هم با برنامه ایران گشت مهمان خانه های شما شدیم. در برنامه امروز دیدار از استان سرسبز و زیبای گیلان را ادامه میتیم و از شما دعوت میکنیم در سفر به بندر انزلی، یکی از زیباترین و مهمترین شهرهای ایران از نظر جذب توریست، با ما همراه باشید. بندر انزلی قدیمی ترین و بزرگترین بندر دریای خزر است که از سه طرف به دریا و مرداب و از یک طرف به خشکی متصل است. در این بندر تلاقی تالاب انزلی، دریا و ساحل و چمنزار با یکدیگر چشم‌اندازی بدی و خیال‌انگیز می‌آفریند و جاذبه‌های دلانگیز و طبیعی آن سالانه پذیرای میلیون‌ها گردشگر از اقصا نقاط ایران و جهانگردان خارجی است. بندر انزلی با مساحت حدود 40 کیلومتر مربع در حاشیه جنوب غربی دریای خزر قرار گرفته و فاصله آن تا شهر رشت مرکز استان گیلان 35 کیلومتر و از تهران 380 کیلومتر است. آب و هوای این ناحیه تحت تأثیر دریای خزر و ارتفاعات جنگلی البرز همچون سایر نقاط شمالی حوزه دریا معتدل و مرطوب است. وجود خلیج انزلی با عنوان محل امنی برای پهلو گرفتن کشتی‌ها، صید ماهی و برقراری روابط تجاری ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر در توسعه و تکوین این بندر مؤثر بوده و آن را به عنوان یک بندر مهم در شمال ایران مطرح کرده است. بندر انزلی در سال 1921 به عنوان یک بندر تجاری شروع به کار کرد. اولین کشتی که در این منطقه پهلو گرفت یک کشتی آلمانی بود. بعداً دو موج شکن غازیان و انزلی به منظور کاهش شدت امواج دریا و ایمنی بهتر کشتی‌های ورودی و خروجی ساخته شد. این دو موج شکن از نظر گردشگری نیز بسیار مهم هستند. علاوه بر این دو پل توسط مهندسان آلمانی و سویدنی ساخته شده تا بندر را به میان پشته و غازیان متصل کنند. بندر انزلی علاوه بر ارتباط با برخی از کشورهای آسیای میانه به سبب نزدیکی به نقاط پرجمعیت و مراکز تجاری و صنعتی ایران نیز از اهمیتی بسزا برخوردار است. این بندر ضمن ارتباط با بندرهای ناحیه شمالی دریای خزر از طریق کانال ولگا، دون و دریای سیاه با بندرهای تجاری و بین المللی کشورهای مختلف اروپایی نیز ارتباط دارد. از این رو بندر انزلی را دروازه اروپا هم نامیدند. فعالیت عمده مردم انزلی ماهیگیری، کشاورزی و صنایع دستی است که در بخش کشاورزی کشت برنج و پرورش کرم ابریشم در نواحی مجاور شهر از رونق خوبی برخوردار است. حصیر بافی، بافت تور ماهیگیری و ساخت انواع لوازم چوبی هم مهمترین تولیدات دستی مردم این ناحیه را تشکیل می‌دهند. بندر انزلی همچنین یکی از مراکز مهم قایق سازی است. نکته مهم در اقتصاد انزلی منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی است که یکی از مناطق آزاد هفتگانه ایران به شمار می آید. همچنین با توجه به اینکه این شهر به عنوان قطب اقتصادی و گردشگری استان گیلان نیز به حساب می آید، مشاغل مرتبط با صنعت گردشگری هم منبع درآمدی برای مردم محسوب می شوند.
Thank you.
از مناطق دیدنی شهرستان انزلی، کاخ میانپشته یا همون موزیم نظامی، برج ساعت، اسکله بندر و منار یا فانوس دریایی را میتوان نام برد. بهتر از دیدار از جاذبه های گردشگری بندر انزلی را با بازدید از کاخ موزیم نظامی که با کاخ میانپشته هم شهرت داره آغاز کنیم. کاخ میانپشته در منطقه میانپشته و بین دو پل انزلی و غازیان واقع شده. ساخت بنای کاخ میانپشته و دست مهندسان ایرانی در سال 1308 بر روی کاخ یک تاجر روسی به نام خوشداریا آغاز شد و پس از دو سال به پایان رسید. این بنا در 1168 متر مربع زیر بنا در دو طبقه در میان باغ بزرگی ساخته شده است. زیباترین قسمت همکف سرسرای کاخ و پله‌های مارپیچ آن است که با معماری زیبا و سبک هخامنشی و سرامیک‌های سه‌بعدی طرح ایتالیایی چشم‌ها را خیره می‌کند. کاخ موزیم یک سالن پذیرایی بزرگ، 11 اتاق با دیوارهای دو جداره و 4 سرویس حمام و دستشویی با نمای بسیار خاص دارد. ستون‌های سفید بلند، پنجره‌های بزرگ، فرم خاص پله‌ها و دکوراسیون مدرن این کاخ جلوه‌ای خاص دارند. کاخ فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته و از سال 1367 به عنوان موزیم نظامی فعالیتش را آغاز کرده است. در موزیم انواع سلاح‌های گرم و سرد از زمان صفویه تا کنون در قفسه‌های مخصوص برای بازدید کنندگان جاسازی و حتی بعضی اشیای قدیمی‌تر نیز در این موزیم به چشم می‌خورد و از طرفی ماکت و مدل‌های انواع ناوهای جنگی نیروی دریایی ایران نیز در آنجا جلب توجه می‌کند. در حیات وسیع و سرسبز کاخ چند اراده تانگ و توپ و سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین در بین درختان قرار داده شده که از همان ابتدا نظامی بودن کاخ را به ما یادآوری می‌کند. برج ساعت انزلی هم یکی از قدیمی ترین بناهای انزلی است که در محوطه پشت بازار سپه و میدان انزلی واقع شده و قدمت آن به سال 1815 میلادی میرسد. این برج آجری با ارتفاع 28 متر به منزله فانوس دریایی است که در ساحل انزلی و در دل دریا مشاهده میشه. این فانوس در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار توسط خسروخان گرجی حاکم وقت برای راهنمایی دریانوردان ساخته شده و با روغن چراغ روشن می شده است. در سال 1307 هجری شمسی پس از مرمت و بازسازی در هر 4 طرف آن ساعتی نصب شد و از آن پس نامش را برج ساعت گذاشتند. این برج از مسافت چند کیلومتری هم قابل دیدن است.
بگم تیری چی گیلن جی بخان این غلب خان قدن کلا چی بودن انزلی مرده و بردن انزلی مرده و بردن جان گیلن جان گیلن.
مرداب یا تالاب انزلی با مساحت حدود 20,000 هکتار از دیگر مناطق مهم سیاحتی و دیدنی استان گیلان است که در نزدیکی شهرستان انزلی و در کرانه جنوبی دریای خزر واقع شده. طبیعت آرام و زیبا در آبراهای پوشیده از نی و نیلوفر آبی، آوای پرندگان، دهکده‌های اطراف و جزایر کوچک، مرداب انزلی را به یکی از زیباترین مناطق سیاحتی منطقه تبدیل کرده است. مناسب است بدانید تالاب انزلی در لیست تالاب‌های بین‌المللی در کنوانسیون رامسر در شمال ایران به ثبت رسیده است. بر اساس کنوانسیون رامسر که مهمترین کنوانسیون جهانی در حمایت و حفاظت از تالاب هاست، کشورهای جهان متعهد شدند با همکاری یکدیگر از مرداب‌های با ارزش خود حفاظت کنند. تالاب انزلی در زمره تالاب هایی است که اهمیت چندگانه آن از نقطه نظر بین المللی و یا داخلی در زمینه مسائل اکولوژیک و زیست محیطی و نقش خاص آن در جغرافیا و حیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی منطقه قابل توجه است. تالاب انزلی از دیرباز در شکل گیری اجتماعات انسانی در نواحی مجاور خود و اقتصاد منطقه و معیشت مردم نقش مؤثری داشته است. ایتالاب از گذشته های دور محل مناسبی برای پرورش و صید انواع ماهیان بوده و از گیاهان موجود در این منطقه برای تغذیه دام ها هم استفاده شده است. تالاب انزلی یکی از بهترین و مناسبترین زیستگاه ها برای گونه های مختلف پرندگان مهاجر است. هر ساله پرندگان مهاجر مانند غاز، قو، اردک، مرغابی، هواسیل، چنگر و دیگر پرندگان شناگر در پیرامون مرداب اسکان موقت دارند. در میان گیاهان گوناگون موجود در تالاب انزلی، نیلوفر مردابی که از گروه گیاهان شناور به شمار میره زیبایی حیرت انگیزی دارد. زمانی که با قایق روی مرداب حرکت می کنیم، برگ‌های زیبای نیلوفرهای آبی سطح مرداب را پوشاندند و در میان آن گل‌های بسیار زیبای صورتی منظری زیبا و حیرت انگیز پدید آوردند. ماهیگیری و گردش با قایق در میان نیزارهای مرداب انزلی از تفریحات گردشگران است که این مرداب را برای سیاحت انتخاب می کنند. دوستان عزیز، بعد از بازدید از تالاب انزلی مناسب است دیداری هم از آکواریوم بندر انزلی در منطقه آزاد تجاری و صنعتی انزلی داشته باشیم تا با زیبایی های خلقت در زیر آب هم آشنا شویم. آکواریوم دیدنی بندر انزلی دارای زیربنای بالغ بر 10,000 متر مربع می باشد که در 4 طبقه احداث شده و بیش از 200 گونه خاص آبزیره از 5 قاره در خود جای داده. ناگفته نماند در تونل آکواریوم به طول 40 متر نادرترین آبزیان و ماهی ها هم زندگی می کنند که چشمان هر گردشگری را به خود خیره می کنند. مناسب است بدانید مجموعه آکواریوم انزلی دارای باغ پرندگان و خزندگان هم هست و تفریحات مهیجی مثل گیم لند، بولینگ و مانند اینها را به گردشگران ارائه می کند. یکی از دوست داشتنی ترین بخش های سفر و شهرهای شمالی ایران گشت و گذار در بازارهای آنهاست. بازارهای رنگارنگ که سرشار از بوی خوش سبزیجات و میوه های تازه هستند و در هر گوشه و کنار آنها محلی ها محصولات خودشان را میفروشند. در سفر به بندر انزلی با سر زدن به بازارهایی مانند شنبه بازار، بازار ساحلی و بازار ماهی فروش ها علاوه بر گذراندن اوقات خوش می توان سوغاتی مورد نظر خود را هم تهیه کرد. انواع ماهی، طیور، زیتون، ترشیجات، لبنیات محلی، سیر و صنایع دستی مانند محصولات مروارید بافی، حصیر بافی، مکرومه بافی و قلاب بافی از معروفترین سوغات بندر انزلی هستند.
انزلی آی انزلی، خوشگلی جان و دلی. انزلی آی انزلی، خوشگلی جان و دلی. قاضیان لطف کمن، چون دریمش من دلی. تی او طول پنچره باز راه رشت و انزلی میدیله ای باهی لباز انزلی انزلی امه گیلان خوشگله خوشگله جان و دیله سر به تا پا گل سنبول از همه جب بهتره امه گیلان خوشگله خوشگله جان و دیله سر به تا پا گل سنبول از همه جب بهتره.
عزیزان همراه، امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا برنامه آینده و دیدار از یکی دیگر از شهرهای استان گیلان که شهر زیبای لاهیجان است، همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق بی همتا، دوستان و عزیزان برنامه رازهای زندگی، سلام و درود بر شما. خرسندم که امروز هم در خدمت شما خوبان هستیم. امروز قصد داریم با شما در مورد شوخی های رکیک صحبت کنیم. خوبان همراه، یکی از نیازهای انسان در جامعه نیاز به اعتبار اجتماعی است و شوخی زیاد این اعتبار و ارزش را از بین می برد. در واقع کسی که زیاد شوخی می کند خود را به اعتبار می کند. اسلام شوخی را زمان تایید کرده است که با گناه دیگری مانند تحقیر، تمسخر، افترا، غیبت و مانند آن همراه نباشد. یکی از نکاتی که در شوخی ها باید رعایت شود اعتدال و میانه روی است، زیرا شوخی زیاد عواقب نامطلوب دارد که لذت شوخی را از بین می برد. در قرآن کریم آیات مختلف در نکوهش سخن لغو و بیهوده و نسبت‌های زشت و ناروا آمده است. خداوند متعال در آیه سوم سوره مؤمنون می‌فرماید: اهل ایمان از سخن لغو و باطل دوری می‌کند. حجت الاسلام، هاشمی نژاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. در حکمت 450 نهج البلاغه میخونیم که ما مزح امر اون مزحتن الا مج من عقله مجه، هیچ کس شوخی نکرد مگر اینکه مقداری از عقل خود را فرو ریخت. ظاهرا اینجا منظور شوخی نامناسب هست که توأم با دروغ و تهمت و مسخره کردن و بی آبرو کردن دیگران باشه، نه هر نوع شوخی و خنده‌ای، چون اسلام با طنز سازنده و شوخی برخواسته از حق مخالف که نیست، حتی نسبت به اون تشویق هم میکنه. نمونه رفتارهای نقل شده از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین علی علیه السلام خب همین ادعا رو تایید میکنه. علمای بزرگ ما هم همینطور بودند و هستند. مثلا مرحوم سید نعمت الله جزایری که شاگرد بزرگ علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه صاحب بهار الانوار هست، یک کتابی داره که اصلا برای طنز نوشته. ایشون میگه من دیدم طلبه ها لازم دارن یه تفننی هم داشته باشن. حالا شما ببینید اون فضای قدیم با کمبود امکانات، توجه یک عالم بزرگ و محدث به این مسئله بسیار ستودنی و الگو هست. پس معلوم میشه که دینداری به عصبانیت و اخم بودن و پرخاشگری نیست، بلکه باید راه اعتدال رو پیموده. انشاءالله همه ما توفیق دینداری درست داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان، بعض مفسران قرآن کلمه فاکهین که در آیه 31 سوره مطففین را از فاکهه به معنای شوخی و مزاح و خنده گرفتند. این آیه ناظر به این مطلب است که بدکاران و کفار پیوسته به مؤمنان می خندیدند و هنگامی که از کنار جمع مؤمنان می گذشتند آنها را با چشم و ابرو مسخره می کردند و هنگامی که نزد خانواده خود باز می گشتند از آنچه انجام داده بودند اظهار خوشحالی می کردند. در اسلام مزاح وجود دارد، اما مزاح مفید و سازنده و آن معنا که باعث افزایش روحیه و صمیمیت بین افراد شود. شوخی در اسلام هرگز به معنای بی‌ادبی، حرف لغو و بیهوده نیست و یا حتی اگر در آن اسرار دیگران فاش شود گناه است. شوخی نباید نشاط یک طرفه داشته باشد و فرد به منظور خندیدن و خنداندن دیگران شوخی های خلاف ادب و اخلاق نماید. همینطور باید بدانیم که شوخی نباید روی نقاط ضعف دیگران باشد و مزاح نباید از حد بگذرد، زیرا به ناراحتی منجر می شود. شوخی به هیچ عنوان نباید لطمه جسمی یا عذاب روحی از خود به جای بگذارد.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم و امروز با موضوع شوخی رکیک در خدمتتان هستیم. خوبان همراه، یک سبک شوخ طبعی وجود دارد که به آن شوخ طبعی پرخاشگرایانه میگویند. این سبک شوخی متمرکز بر دیگران است. با استفاده از سخنهای طعن‌آمیز، تحقیر و تمسخر و به عبارت دیگر، این نوع شوخی توهین‌آمیز است. استفاده از این نوع شوخی برای آزار رساندن به افراد دیگر است. محتوای این نوع شوخی‌ها ناراحت کننده است. خداوند مهربان در سوره مبارکه حجرات آیه 11 می‌فرمایند: ای کسانی که ایمان آورده اید، مبادا گروهی از شما گروه دیگری را مسخره کند، چه بسا که مسخره شدگان بهتر از مسخره کنندگان باشند و زنان نیز زنان دیگر را مسخره نکنند، شاید که آنان بهتر از اینان باشند و در میان خودتان عیب جویی نکنید و یک دیگر را با لقبهای بد نخوانید، زیرا فسق و بدنام بودن پس از ایمان بد رسمی است و سزاوار شما نیست و هر کس از این عمل توبه نکند پس آنان همان ستمکاران هستند. عزیزان، شوخ طبعی از صفات اخلاقی نیک است، اما باید بدانیم که شوخ طبعی دارای حد و مرزهایی است که اگر مد نظر گرفته نشود ممکن است هزاران انسان را از مسیر زندگیشان جدا کند و تا آخر عمر در مسیر دیگری قرار دهد. گرچه مزاح و شوخی در جای خود مطلوب و پسندیده است، اما ارزش انسان ایجاب می کند که شوخی شرایط و آداب و باید و نبایدهایی داشته باشد تا در سایه آن ارزش و احترام انسانها کاملا حفظ شود. سپاسگزاریم از این که امروز هم با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه بودید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شنونده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس رنج حساب مرحب
همت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، روزتان پر از برکت و استجابت. قرار بندگی را از رادیو دری تقدیمتان میکنیم. ممنون که با ما همراهید. هر روز درست همین وقت من به سوی آرامش دلپذیر تو می آیم. هر روز درست همین دقیقه تو به استقبالم می آیی. سوغات خستگی ها را از شانه هایم بر می داری. دلهره ها را از دلم می تکانی. آرامش به سر و رویم می پاشی. هر روز در حوالی همین ساعت صدای ناب اذان در گوش کوچه ها تنین انداز می شود. هر روز همین دقایق لحظه دیدار نزدیک است.
نوای رب العالمین عرشیم را به سکون سکون و صدایی در عرش کمین برکند.
و هو الواحد القهار و انزل من السماء
قرآن، صوت اهورای اهل ایمان. قرآن کتاب آسمانی همه قرار مداران هستی.
نظرو بیوتکم به تلاوت القرآن، خونهاتون رو روشن کنید به تلاوت قرآن، دلهاتون رو، قلبهاتون رو، قلبهاتون رو روشن کنید با تلاوت قرآن. اهل بیت میگفتن از ما نیست کسی اگه شبانه روز بگذرد 50 آیه قرآن نکنه، کاری به ما نداره. چطور میتوند این اهل ما باشد در شبانه روز حداقل 50 آیه قرآن نکنه؟
قرآن میخوانند و صوت محمدی گوش را نوازش بده. به وقت قرار کلام وحی بخوان. اقرا بسم ربک الذی خلق.
دوستان، قرار بندگی را از رادیو دری میشنوین و به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:54.48 خواهد بود. آقای قدس یکی از شاگردان حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه میگوید روزی از ایشان پرسیدم آقا چه کار بکنم در نمازم حضور قلب بیشتر داشته باشم؟ آقا ابتدا سر به پایین افکند و سپس سرش را بلند کرد و فرمود روغن چراغ کم است. من به نظر خودم از این جمله این معنی را فهمیدم که یعنی معرفت کم است و ایمان قلبی و باطنی ضعیف است، وگرنه ممکن نیست با شناخت کافی قلب حاضر نباشد. آیت الله محمد حسن احمدی فقیه یزدی نیز میگوید گاهی از آقا سوال میکردند چه کنیم در نماز حضور قلب داشته باشیم و ایشان دستورالعملهایی میفرمودند. یکی از آنها این بود که میفرمود وقتی وارد نماز میشوید هنگام خواندن حمد و سوره به معنای آن توجه کنید تا ارتباط حفظ شود. قرار بندگی را تقدیمتان میکنیم از مشهد مقدس رادیو دری. در این لحظه خدمت کارشناس برنامه جناب مهدی رستمی هستیم.
رسیدیم به سوره مبارکه مدثر. سوره مدثر جزء اولین سوره هایی است که بر وجود مقدس پیامبر اسلام نازل شده و بحث اون رسالت رو مطرح میکنه. سوره مدثر با امر به قیام و انذار پیامبر شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. ای انسان مدثر، که حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم که این چه کسی است، به پا خیز، انذار بده، خدات رو بزرگ بشمار و دامنت رو از پلیدی ها پاک کن. این آغاز حرکت و رسالت وجود مقدس پیامبر گرامی اسلامه، قیام ایشون و انذاری که در پس این قیام هست. و بعد مهمترین نکته‌ای که خدا اشاره میکنه این که فقط خدات رو بزرگ بشمار. این یک نکته بسیار مهمه که اون حرکت عظیم پیامبر اسلام که همه جا رو فرا میگیره با این گزاره مهم همراهه که فقط خدا تو بزرگ بشمار. اگه بنا بود پیامبر کسی غیر خدا رو بزرگ بشماره، حتما رسالتش نمیتونست به همچین عظمت و به همچین ثمراتی برسه. مهمترین ویژگی رسالت پیامبر، قیام پیامبر و انقلاب اسلامی پیامبر اینه که انقلاب او یا رهبر اون انقلاب با یک همچین ایده و باوری این انقلاب رو انجام داده. فقط خدا بزرگه. لذا از هیچ کسی نمیترسه، طمع هیچ چیزی رو نداره و هیچ چیزی او رو در حرکت خودش محدود نمیکنه. و بعد آغاز حرکت پیامبر اسلام از این سوره شروع میشه. حالا در مورد یا ایها المدثر یک نکته ای رو عرض بکنیم. اونم این که توی سوره مزمل میخونید یا ایها المزمل، توی سوره مدثر میخونید یا ایها المدثر. مزمل و مدثر آدمی رو میگن که از شدت فشار مسئولیت، حالا یا بار سنگینی که رو دوششه، لرزه گرفته، یه تب و لرزی مثلا، بعد جامه به خودش پیچیده. معنی این دوتا واژه میشه جامه به خود پیچیده. فقط یه فرق ظریفی با هم دیگه دارن. تو یا ایها المزمل بار رسالت بر پیامبر گرامی اسلام وارد شده، ایشون دوچار یک تب و لرزی از فشار این امر سنگین شده، میره به خودش جامه میپیچه و در این فرایند جامعه پیچیدن توی سوره مزمل که حالا بعداً مفصل صحبت چه خواهیم کرد، توانایی قیام رو پیدا میکنه. در سوره مدثر به این جامعه به خود پیچیده میگن جامعه. حالا که توی فضای سوره مزمل آماده قیام شدی، حالا دیگه جامعه تو از خودت باز کن و قیام کن. پس هر قیامی به یک زمین سازی احتیاج داره. ما زمین سازی قیامی رو که در سوره مدثر هست توی سوره مزمل میبینیم که حالا در روزهای آینده انشالله به این موضوع خواهیم پرداخت. فقط در ادامه انشالله توی روزهای آینده، هنوز توی سوره مدثر و بالاخص در مورد کسایی که با پیامبر به مقابله برخواستن، نکاتی هست که زاویه دیدش رو در نظر گرفتن مهمه. چیزی که توی این سوره الان یاد گرفتیم اینه: هر حرکت و قیامی اگر میخواد الهی باشه، باید فقط درش خدا رو بزرگ شه.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. گوش می سپاریم به کلام الهی. قاری ارجمند استاد محمد حسین سعیدیان، آیات 267 تا 271 از سوره مبارکه بقره را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست